اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه حرف در این فصل 28 که از صفحه 327 انجیل دوم اسفار شروع شد مشخص شد. حالا به بعضی از نکاتی که مربوط به عبارت هست بپردازیم. در صفحه 328 که این وجود منبسط را ذکر میکنن، احکام برای این وجود منبسط بازگو میکنن. اولین حکم این است که این وجود منبسط را میگوین عام است، کلی است، کلیت او و عموم او همون کلیت و عموم سعی است، نه کلیت و عموم مفهومی به شمول باشه. مطلب بعدی آن است که میگوین این وجود منبسط واحد است، برای اینکه از واحد جز واحد صادر نمیشود. ذات اقدس الهی که واحد است، تنها واحدی که از او صادر می شود همین فیض منبسط و نفس رحمانی است. البته این با یه سطح مناسبی و سبک مناسبی از عرفان به فلسفه به حکمت متعالی راه پیدا کرده است، وگرنه قبل از حکمت متعالی مرحوم صدرا همون سخن از عقل اول و عقل ثانی هم امثال ذلک بود و عرفا به صراحه بازگو کردن که القلم الاول، العقل الاول و مانند آن، اینا صادر اول نیستن. صادر اول همین است که دیگه آخر ندارد. این صادر هم هو الاول است هم هو الاخر، چون مظهر کسیست که هم هو الاول است هم هو الاخر. این اول است که دیگه ثانی ندارد، برای اینکه مظهر اولی است که اون اول ثانی ندارد و این واحد از اون واحد صادر شده است و منظور از این وحدت هم وحدت عددی نیست. وقتی که درباره نفس رحمانی و فیض منبسط گفته می شود وحدتش عددی نیست و اگر گفته می شود احیانا واحد است، یعنی شخصا واحد است، درباره ذات اقدس اله به طریق اولا. منتها این سخن را حکمای پیشین نگفتن، مخصوصا حکمای مشا که مثلا فیض منبسطی هست و وحدتی دارد و وحدتش سه است. درباره ذات اقدس اله اونتی که مرحوم شیخ و الهیات شفا فرمودن که واحد به عدد هست، منظورشون همونجا واحد به شخص خواهد بود نه واحد به عدد، برای اینکه وحدت عددی زیر مجموعی کم است. کم زیر مجموعی عرض است، بالاخره یه مقوله عرضی است که مفهوم عرض در او صادق است و در مقابل جوهر است و هر دوی اینها زیر مجموعی ماهیت هست، در حالی که مرحوم شیخ در الهیات شفا در بحث صفات سلبی واجه فهموند واجه هست ماهیت نداره. خب چرا؟ برای اینکه این بله، چرا این شأنیت اون را دارد که عدد بسازد، بنابراین اگه مثل او کنار او زمین بشود کم پدید می آید. چیزی که مثل او کنار او قرار بگیرد کم پدید می آید، بالاخره زیر مجموعه کم است ولو زمین ساز کم باشد، لذا میگن وحدتش عددی است. وقتی که ایشون در بحث صفات سلبی واجب به صراحه بازگو شدن که واجب تعالی ماهیتش همون هستی اوست، اصلا ماهیت ندارد، دیگر واجب تعالی ماهیت جوهری ندارد فزدن از عرضی تا مثلا وحدتش وحدت عددی باشد. این از محکمات سخنان مرحوم بوالیست. نمیشود گفت که ابن سینا غالب وحدت عددی واجب است. وحدت عددی که تعبیر فرمودن یعنی وحدت شخصی که بدتر، که مفهوم داره ماهیت نداره اصلا. مطلب بله، ولی اینجا میگن وحدتش عددی نیست، وحدت شخصی خواهد بود، اون وحدت سعی خواهد بر و نفس رحمانی و فیض منبسط منطبق است. همونطوری که در خود نهج امثال آمده است که واحدون لا به عدد، دائمون لا به عمد، قائمون لا به عمد، دوام او عمد و تاریخ بردار نیست، قیام او به اعتماد بر یک عمودی نیست، وحدت او به عدد نیست، واحد لا به عدد، قائم لا به عمد، دائم لا به عمد و مانند. مطلب سوم آن است که اون این شیء واحد منبسط این همه جایی است و هیچ جایی نیست، این یکی همه جایی است و هیچ جایی نیست و این را میگویند حق مخلوق به، نه الحق المطلق. اون الحق المطلق در قرآن کریم که در سوره نور که در سایر سور حق مطلق است و وصف ذات اقدس اله است که ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اما حق مخلوق به در آیات فراوانی به کار رفته است که از اونجا عرفا این اصطلاح را گرفتند. همود خلق السماوات و الارض بالحق، خلقنا السماء و الارض و بینهما بالحق. اون بالحقی که سما و ارض به او خلق شدن، اون بالحق همین نفس رحمانی است، همین فیض اون وسیط است. این رو میگن حق مخلوق به، یعنی حقی که نظام امکان با این حق خلق شده است. خب مطلب چهارم آن است که این حق مخلوق به است که فیکون مع القدیم قدیما و مع الحادث حادثا و مع المعقول معقولا و مع المحسوس محسوسا. این است که هر لحظه به شکلی در می آید. این بتعیار این است، نه ذات واجب. بنابراین او اصلا لحظاتی ندارد، اشکالی ندارد، حالاتی ندارد، با هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی با او نیست. اون که با قدیمه قدیمه است، با حادث حادث است، با معقول معقول است، با محسوس محسوس است، اون هر لحظه به شکلی در میاد، همین فیض منبسط به نفس رحمانی است. مطلب پنجم آن است که الوهیت یعنی معلوه بودن و معبود بودن. ما اون و اون که ذات خودش است، لذا اون ایشون در اینجا فهمود معل قدیمه قدیمون معل حادثه حادثون. اونجا داره توبر لذیف سمائس اله نف سمائس ما آن، اون هیچ چیز دیگه است. مطلب اصلا رؤیت خدا یعنی ظهور رو دیدیم که اگر نور و سماوات و الارض توریست که حجاب نوری قابل خرق نیست، خب انسان میگوید من شمس رو دیدم، اما در حقیقت نورش رو دید. اگر نور به قدری قویست که قوی ترین حجاب ها قوی ترین خرق حجاب ها توان خرق او را ندارد. خب صادق است. الان کسانی که میگه ما شمس رو دیدیم، نمیگن شما مجاز گفتید، که نه مجاز لغت است نه مجاز اسناد. اینا رو خیلی بخواهید تازه شما بیدار کنید، متوجه نمیشون که اسناد مجاز در اسناد است، چه رسد به این که همطوره به طور عادی بگن مجاز است. هیچ که تا الان شک نمی کند که میگن آفتاب دیدم، دیدم آفتاب طلوع کرده. آنا اللیل و اطراف النهار، مردم حرفشون اینه. اگر سخن از مجاز است، این مجاز را از مغنی و جامی طلب نکنیم، از متحول و مختصر هم طلب نکنیم، چون که از کلام و فلسفه هم نمیشه مجاز طلب کرد. حالا بعد بخواست خدا خواهد آمدی کجاش مجازه. بنابراین این الفاظی که اینا وضع کردن در همین محدود آدم که با کار میبریم، این حقیقت است. وقتی که ما باز میکنیم بگیم که شما که شمس ندیدی، شمسی قابل دیدن نیست، هر چی دیدی شعاعی رو دیدی، میگه ها راست گفتی. بازم بگی من شمسی دیدم. ها خب مطلب پنجم این است که این فیض منبسط که کلیست وسیعیست، نمیتوان در باره این فیض منبسط سخن گفت مگر از راه تشبیه و تمثیل. اونگاه مطلب ششم آن است که فرق این حق مخلوق به با اون حق محض آن است که در باره این میشود تمثیل و تشبیه و امثال ذالک راه داد، در باره او اینم ممکن نیست. وقتی استثناء منقطعی دارن که مطلب هفتم است، فرمودن به این که عبارات از بیان انبساط این فیض منبسط بر ماهیات و اشتمالش بر موجودات قاصرت الاشارات است الا علی سبیل تمثیل و تشبیه. قاصرت الاشارات قاصرتون ممکن است و العبارات ان بیان انبساط الماهیات و اشتمال الموجودات قاصرتون الا حالا دوباره فکر
کنید.
نه اون مطلع هفتم است که مال ذات واجب است.
یعنی
این تعدیت
خون
و
ذات
واجب لایت خون. بله. اثبات اشاره اینجا میکنه. اون در باره قاصره الاشاره است الا علی سبیل تمثیل. یعنی اونجا هم اشاره در مطلب ششم اشاره تمثیلی و تشبیهی رو اثبات میکنند. قصور ندارد. بله. در مطلب ششم اشاره مطلق رو نفی میکند، قصور دارد. بعد اشاره تشبیهی و تمثیلی رو اثبات میکند. مطلب هفتم این است که این اشاره تمثیلی و تشبیهی هم درباره واجب راه ندارد. خب به هزا مطلب هفت روشن میشود که یمتازو این فیض منبسط و حق مخلوق به ان الوجود الذي لا يدخل تحت التمثيل والاشاره. و مطلب هشتم این است که این استثناء با یه استثناء منقطعی ذکر میکند الا من قبل آثاره و لوازمه. خود او تحت تمثیل نیست، آثار او بس بال متعلق موصوف خواهد بود. بعد گذشت این مطالب هشتگانه میفرمان به این که این فیض منبسط و نفس رحمانی و حق مخلوق به تمثیلی که ذکر میکنن، تشبیهی که ذکر میکنن، آن است که گاهی به زبان حکمت، گاهی به زبان منطق تمثیل میکنن. میگن به این که نسبت این نفس رحمانی به مخلوقات، یعنی نسبت به اون نسبت حق مخلوق به سماوات و ارض، نسبت ماده به صور است که همه صور رو ماده طول مواد میان، اینجا هم همه خصوصیت های سماوات و ارض روی فیض منبسط میان. گاهی از جهت فراگیری به شمول او تشبیه میکنن، میگن این نظیر کلی و جامع است که همه را زیر مجموعه خود دارد. و لهذا قیل نسبت این وجود، یعنی وجود منبسط، به موجودات عالم بالمیه نسبت حیولا اولاست به اجسام شخصی از یک وجهی، و نسبت کلی طبیعی است مثل جنس الاجناس به اشخاص یا انواع مندرجه تحت جنس اجناس، که کلی طبیعی نفس طبیعت است مثل جنس طبیعی و نوع طبیعی و ماننده. بعد می فرماد به این که این تمثیلات مقربتون من وجهن مبعدتون من وجهن، برای این که حیولای مبدع قابلی است و فاقد کمالات است و این نفس رحمانی همه کمالات را داراست و ماننده. این تموش. خب پس تا کنون از حق محض که واجب تعالی است با حق مخلوق به که فیض اوست، با وجود از وجود مقید که وجود الارض و السما و ماننده آن است سخن به میان آمده و فرقهای اینا هم بازگو شد. مطلب چهارم، قسم چهارم، همون وجود مفهومی بود که این در تلیه بحث اشاره شد که وجود مفهومی رأسا از بحث خارج است و کسانی که غالب اصالت ماهیه ان جز وجود مفهومی چیزی برای اونها نمیماند و علی حال چه بنابر اصالت وجود چه بنابر اصالت ماهیه، این وجود عام مفهومی را اصلا از بحث بیرون است. و علم ان هذا الوجود کما ظهر مرارن غیر از اون وجود انتزاعی مفهومی است که تموم شد. میفرمان این وجود مفهومی از معقولات ثانیه و مفهومات اعتباری است و بسیار از صاحب نظرانی که قائل به اصالت ماهیت بودند این مطلب برشون مخفی شده است که بحث در وجود مفهومی نیست، وجود مفهومی هیچ واقعیت ندارد و مصداق وجود است که واقعیت دارد. اما عرفا تصریحات فراوانی دارند که این وجود مفهومی معیار نیست و این وجود مصداقی دارد که اون وجود که مصداق در خارج هست. حالا اون عبارت این است و عمل عرفا فی کلامهم تصریحاتم بذارک. قال شیخ المحقق صدرالدین القولوی بعد ان سورر، بعد ان سور الوجود بالمعنى الثالث همون نفس رحمانی فیض منبسط و مثله بالماده بقوله الوجود ماده الممکنات والهیئه المتهیئه له بحکمت الموجد العلیم الحکیم علی ما وفق ما کان فی علمه مهیئتن. بعد از اینکه جناب قنبی این حرف زد گفت که وجود به معنای ثالث مثل ماده است، هیئتی که برای این وجود متهیئ است به حکمت موجد علیم به وفق همون هیئتی است که در مرحله علم واجب تعالی بوده است، یعنی اون هیئاتی که در مقام عین و وجود خارج برای این وجود منبسط که منزل ماده است ترسیم می شوند، علا وفق ما کان فی علمهی مهیعتن هست. این تموم شد. چون آخر اگر ما نفس منبسط را از فیض مقدس بدونیم از این شروع می شود، اگر اون دید جامع که مجموع اقدس و مقدس هر دو زیر مجموعه اوست، اونها هم زیر مجموعه فیض مقدس هست، از اینجا در اینجا که سخن میگوین، یعنی این گوشه سخن ها جناب صدرالدین، معلوم میشود به این که از بر اساس فیض مقدس سخن میگوید. خب فرمود قال الشیخ المحقق صدرالدین القونوی بعد ان صوره به هذه العباره، چی گفت؟ اینو گفت، فرمود بل عرض العام هو الضعف اللاحق به این وجود عند تقیده به قید امکان به بعدی عن حضرت الوجود و اثرهی، اسیر شدن. اسیر هم که اسیر میگن برای اینکه با اسار ماخوذ است، یعنی با اون بند. و اثرهی فی عید الکسره، بعد فرمود یعنی جناب صدری دی وقت سماه شیخ العارف و سمدانی و ربانی محی الدین العربی الحاتمی که نوه از احفاد حاتم تاریست دیگر، فی مواضع ابن کتبهی که این نفس رحمان است و هوا است و انقا، که اینا اصطلاحات سگانه اون فیض منبسط است. این تموم شد. این چند سطر هم به سرعت بخونیم تا برسیم مطلب بعدی. خب حالا که معلوم شد مصداق وجود محل بحث است نه مفهوم وجود، حالا که معلوم شد اونی که ذات واجب است حق محض است لا به شرط مقسمی است و اون چه که تعین دارد و قابل درک است فیض منبسط است، به این فیض منبسط هم کلی است، هم حادث است، هم همه جا حاضر و ظاهر است و حدود تقیید شده این فیض منبسط به نام وجود مقید نام دارد، اونگاه معلوم می شود که این اشتباه را باید برطرف کرد. اگر گفتن واجب وجود مطلق است، نه مفهوم وجود مراد است نه اون فیض منبسط مراد است. این رو به عنوان رفع اشتباه ذکر میکنن. میفرمان قد ثبت به ما ذکر انه، وقتی که در عرف حکما میگوی عرفا میگن الوجود المطلق، این وجود مطلق را بر حق واجب ذکر میکنن، یکون مرادهم الوجود بالمعنى الاول، یعنی حقیقت به شرط اینکه هیچی نباشد، نه به شرط لا، به شرط لایی که حکیم میگوید جزء مقام احدیت است که عارف او رو تعین از تعینات ذات می‌دارد. این به شرط لا، یعنی به شرطی که هیچی نباشد، حتی این هیچی نبودن هم قید او نباشد، که لا به شرط مقسمی است. خب لا هذا المعنى الاخير، نه این معنای اخیری که وجود منبسط باشد، این وجود منبسطی که همه جا حضور دارد و همه جا ظهور دارد، چه این که مفهوم مطلق هم نیست. نه اگر گفتن واجب تعالی وجود مطلق است، نه معنای انتزاعی است، نه معنای اخیر که فیض منبسط است و همه جا حضور و ظهور دارد. و الا یلزم علیهم المفاسد و شنیعه کما لا یخفا، و ما اکثر ما ینشعو لعجل الاشتباه بین هذین المعنیین من الزلالات والعقائد الفاسده من الالحاد والعباهة والحلول و اتصاف الحق الاول به صفات الممکنات و سیرورتهی و سیرورتهی محل النقاص و الحادثات. خب پس واجب اگر گفته شد واجب وجود مطلق است، تو وجود مطلق و هستی ما نه مطلق مفهومی است نه مطلق قسم سوم که معنی اخیر از اقسام سگانه بود که اطلاق سعید داشته به فیض منبسط است که همه جا حضور دارد، این اون نیست که هر لحظه به شکلی در می آید، اونی که هر لحظه به شکلی در می آید فیض منبسط است که مطلق بعد اخیر بود. فعلم ان تنزیه صرف و تقدیس المحض کما رآه المحققون من الحکما ارباب عقل و جمهور و ارباب شرایع و الفضائل من الفضلاء من الاسلامیین ارباب نقل، اون مطلب باق علی الوجه المقرر بلا ریبن بعد الفرق بین مراتب الوجود علی ما بیناه. همین مطلب را به صورت بازتر در صفحه 345 و 346 به خواست خدا خواهد آمد که حرف جهله صوفیه را اونجا بازگو میکنن و اونجا ابطال میکنن. صفحه 345 همین جلد دوم از سوره ملاحظه فرمایید. سطر سوم عنوان بهمن و تنبیه است. میفرمان بعضی جهله از متصوفه مقلد که نه طریق علما رو کشف کردن نه مقام عرفا رسیدن، برای ضعف عقولشون در اثر سلطنت غلبه سلطان وهم، اینا احیانا ممکن است که اون مقام تنزیه را انکار کنن، بعد مفاسد فراوانی که برایشون بار می شود همین است. دو سطر مونده به آخر همین صفحه 345 این است: و ذالک القول کفر فضیح و زندقتون صرفتون لا یتفوه بهی من لو ادنا مرتبت من العلم و نسبت هذا الامر الى اکابر صوفیه و رؤساهم افتراء محض افکن عظیم یتحاشا عنه اسرارهم و زمائره. یه وقتی هم بحث مبسوط هم به دنبالشون، یه وقتی هم به آیون عرض کردیم که تا قرن 11 آیا در فقه همچه حرفی بود که وحدت وجود کفر است، یا این حرف از فلسفه به فقه رفته؟ خود فیلسوفی که جامعه معقول و منقول است این حرف را به فقه منتقل کرده. شما در کتب فقهای قبلی شاید به این بحث صراحت نمیابید. یه بحثی نیست که خود فقیه به او رسیده باشد، ظاهرا این بحث از فلسفه به فقه رفته، یعنی از 4 قرن قبل تا کنون. اینها اول گفتن وحدت وجودی به این معنا کفر است و زندقه، بعدم فقیه گفت کفر است و زندقه، و یعنی او که اهل این راه نبود که بدونه که کدوم قسم است کدوم قسم نیست. هنوزم که هنوز است روشن نیست برای اونایی که کدوم قسم کفر است کدوم قسم ایمان، ولی این حرف بالاخره از فلسفه به اونجا رفت. اصل مشابه این که درباره کلام آمده با سندهای مسند، نه اونجا خیز اصل تصوف که مبدع شناخت است و طریقه است اونجا منوند، و روایت فراوانی که مرحوم صدوق در چیز توحیدشون نقل میکنند که با کلام و اهل کلام اونجور وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مناظره کرده. بعضی از حرف هاست که وسیله حکمت متعالیه، یعنی عصر ظهور حکمت متعالیه مخصوصا به دست مرحوم صدوق متعلیم به خوبی حل شده است. مرحوم آشمم دوسین کاشور قطار زبان لری از فقها و از بزرگان فقهای امامی است، از شاگردان خوبی مرحوم اسمم کاظم رضوان لری است. در تنظیم این عربه هم نقش موثری داشتن. این عربه جنبندی و فربندیش خیلی ماهرانه است، عریوان است. ظاهر مرحوم آشمم دوسین علاما به والی در تعلیقی که بر عربه داره میفرماد می که ما همکاری میکردیم با سیدن استاد، بهشون تشویق میکردن کسی فرعی بیارد که سابقه علمی داشته باشد مثلا مورد حمایت ماستینا. یه لجنه‌ای بالاخره این عربه را به این صورت در آوردن. بدل مرحوم آسمان کاظم خب همون قلم داشت که در حاشیه مکاسب همون قلم داشت، اون قلم با قلم عربه خیلی فرق میکنه، این فربندیش این خیلی عمیق است، اون تقریرگونه است، اون قلم نمیتواند اینجور فربندی ماهر که بالاخره تقریبا 50-60 سال حوزه رو به خود جذب بکند، اون قلم اون قلم نیست. این لجنه بالاخره این خدمت رو کرده. مرحوم آشمان حسین اینجور بود، مرحوم آشمان حسین کاظم رضوان این چند کتاب دارد، یکی جنت المعواست، یکی هم الفردوس الاعلا. در فردوس الاعلا بحثی دارن به عنوان وحدت الوجود و وحدت الموجود. البته این بزرگوار نظیر خیلی از آیون، حتی از آیون متأخر، حد اکثر وحدت الوجود را بر اساس تشکیک توانستن حل کنند. ایشون در صفحه 200 همین الفردوس الاعلا طبق این چاپ که مرازی فرمایید، ایشون می‌فرمایند این که مسئله حل شبهه ابن کمونه جزء معضلات علمی بود. وقد اعزلت هذه الشبهه في عصره على سلاطين الحكمه واستمر اعزالها عده قرون حتى صار يعبر عنها كما في اول الجزء الاول من الاسفار، تعبیر می‌شد به افتخار شیاطین. مرحوم شامسه می‌فرماید که و سمعنا من اساتذتنا في الحكمه که ان المحقق الخنساري صاحب مشارق شموس، خودش هم حکیم بود، حاشیه هم دارد در کتب، الذي كان يلقب بالعقل الهادي عشر، مرحوم محقق کنساری خودش گفت که لو ظهر الحجه عجل الله فرجه الشریف لما طلبت معجزه منه الا الجواب عن شبهه ابن کمون. بعد مرحوم شامسی میفرماد به این که ولکن فی القرن الهادی عشر الذي نبغت فيه اعاظم الحکمه كالسيد الداماد بتلميذ مل صدرا بتلميذي الفيض واللهجي صاحب شوارق الملقب الفياض انعكس الامر و اقیمت البراهین و ساطعه علی اسارت الوجود. اونگاه بحث مبسوط دارن که بر اساس اسارت وجود اصلا فرض ندارد، این شبه به ذهن کسی نمی آید، کاملا عوض کرد. غرض این است که اگر شد زحمتی می کشیدید که این حرف از کی به فقراه پیدا کرده است، یه حرف خوبی بود. البته اونا که اهل جمع عقل و نقل بودن خوب شد از دیر زمان سابقه داشتن، و اما از طی این چهار قرن، یعنی از قرن 11 تا قرن 15، مثلا یه فقیهی به صراحه که این حرفا رو مثلا درک کرده باشد گفته باشد هست، یا خام مثلا یک جاشو بازگو کردن و بالاخره از اینجاها گرفتن. مطلب بعدی آن است که این استحاله درک ذات، این ترجیب اندگونه در فرماشات همه اینا هست. در همین این تفسیر صدرالدین غوروی که معروف است به اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن، صفحه 269 طبع مصر، بیانشون این است درباره این که انده و مفاتیح الغیب. بفرمون به این که مثلا شما خیال بکنید ذات واجب غیبی است که کلیدی دارد و انسان میتواند با اون کلید به ذات واجب برسد، این چنین نیست. اون ماله آثار و لوازم و تعینات اوست تا به اینجا میرسد در صفحه 269. میفهمد ولا خلاف فاستحالت معرفت ذاتهی، معرفت ذاتی سبحانه من حیث حقیقتها لا به اعتبار اسم او حکم او نسبه او مرتبه، چون ذاتش منزه از همین رفاست، ذات او به هیچ وجه بالاخره تحت ادراک نمی آید. مطلب مهمی که هست این است که منطق در خیلی از امور راهگشاست. حالا بقیه عبارت رو بخونیم تا به اون مطلب مهم برسیم. می‌فرمان به این که کما قیل من لم یدر ما قلتو، من یدر ما قلتو لم تخزل بصیرته و لیس یدریه الا من له البصرو. اون که فهمید ما چی گفتم، بصیرت او مخزول و منکوب نیست، و این حرف را کسی ادراک میکند که جزء اور الابصار باشه. بعد فهمید که برای اشاره به این مراتب سگانه، یعنی مرتبه حق، مرتبه مطلق، مرتبه مقید که از همه این مراتب سگانه وجود انتظام میشود، ولی اشارت الى هذه المراتب الثلاث و کون این مراتب سلاس مما ينتزع من كل منها به نفسها الوجود العام والعقلی که مفهوم شهرم بود، قال علا دوله سمنانی در حواشیش بر فتوحات مکیه اینجین گفت الوجود الحق و الله تعالی و الوجود المطلق فعله و الوجود المغید اثره. اگر مرحوم صدر متعلهین همین فصل 28 رو با این وضع عنوان میکرد، وجود رو معیار قرار میداد، خیلی بهتر بود و همین نظر رو ذکر میکرد، اول حق بعد مطلق بعد مقید که اواخر ذکر کرد بهتر بود. ولی در اوائل امر اول حق رو ذکر کرد، بعد مقید رو، بعد مطلق رو. اونگاه مرحوم صدر مصلی میفرماد که ولیس المراد من الوجود المطلقی که فرمود وجود مطلق فعل اوست، العام الانتزاعی است که مفهوم چهارم بود، بلکه اون عام انبساطی است که عمومش عموم سه است نه عموم مفهومی. همین معنا را شیخ عارف صدرالدین غوروی در کتابش که مسمای به مفتاح غیب الجمع و تفصیل است این چنین گفته. این عبارت مشابه این عبارت در مصباح الانس فراوان دیده می شود، و اما این مفتاح متن است، ایشون از شرح نقل نمی کند، از مصباح نقل نمی کند، از مفتاح نقل می کند. برای این شرح فهرست موضوعی مشخص شده است. در چند جای مصباح همین تجلی ساری آمده است. اما چون خود مفتاح در مقدمه مصباح چاپ شده است به خیلی هم مفصل نیست، ولو تقسیم هم اگر شد شد در حدود چیز به هر کدام آیون 10 صفحه ببینید مشخص می شود که کجای مفتاح این حرف رو فرمودن، نه مصباح. ایشون از متن نقل میکنن، نه از مصباح الاوس. مصباح اون شرح مفتاح است. صدر الدین قونوی که ماتن است در متن این حرف رو زده، فی کتاب المسما به مفتاح غیب الجمع و تفسیر اینچنین فرمود. چند جا این چاپ جدید صفحه 92 و 993 و اینها، بله حالا اون مال متن است یا مال فناری است؟ چون آخه متن خیلی کم است. حالا باز مراجعه فرمایید که چاپ رحلی برم، حالا مشخص می شود. غرض آن است که این از متن نقل می کنند، شرح پیدا شده، یعنی در مصباح این عبارت هست تجلی ساری، اما عمده متن است. به من حیث ان الوجود از ظاهر المنبسط على اعیان الممکنات لیس سوا جمعیت تلک الحقائق، از این جهت این وجود منبسط رو میگن وجود عام، تجلی ساری در حقیقت ممکنات. این تجلی ساری در حقیقت ممکنات همون فیض منبسط است و نفس رحمانی است، کار مقام ذات ندارد. بعد فرمود این تسمیه شی است به عم اوصافش و اول اوصافش، برای اینکه عمومیت شمول وجودی دارد و بهتر از هر چیزی و روشنتر از هر چیزی هم ادراک می شود. لا ان ذلک اسم مطابق للامر فی نفسه، اگر اینو گفتم وجود عام یا تجلی ساری، این اسم اون حقیقت نیست که بالاخره دان کنه اون حقیقت با این درک بکند. این هم نقل دوم. نقل سوم آن است که جناب صدرالدین در تفسیر فاتحه الکتاب اشارتاً به مرتبه الاولى الواجبیه اینچنین فرمود، فرمود واجب تعالی امر است معقول، یرا اثره ولا یشهد عینه، کما نبه علیه شیخنا رضی الله عنه فی بیت له، والجمع حال لا وجود لعینه وله تحکم لیس للآحادی. خب ببینید خود مرحوم صدر المتحلهین از کیفیت نقل مطلعی برمی آید که مرحوم سبزواری با زحمتی او را در حل می کند. این ول جمع و حالون لا وجود لعینهی را معنا شدن به اینکه مقام جمع الجمعی حق تعالی برای کسی یافت نمی شود، لا وجوده یعنی لا یجده احد، در این حال که لا یجده احد در جمعی تحکم مطلق مال اوست و ما سوای او حکمی ندارن. این خلاصه معنایست که مثلا اینجا ازش استفاده شد. لکن جناب فناری در مصباح شرح مفتاح اونجا یه بحثی دارن به فرمان به این که بعضی از مواقع است که خود شی موجود نیست ولی اثری دارد، خودش حال است، وجود ندارد، نه اینکه نمیشه او را یافت. او در اثر ضعف وجود عینی ندارد اما حکمش محفوظ است که آحاد اون حکم ندارن. بعد بازگو میکند میفهمد به اینکه عسکر، خب تک تک اونها فاتحه بلد نیستن، مجموع لشکر فاتحه بلد هست، مجموع هم حال است لا وجود لعینهی، ترکیبات فراوانی رو ایشون ذکر میکنن که میفهمان این اجزا تک تکشون اون آثار رو ندارن، مجموع اونها با اینکه وجود ندارد حکم دارد. اول از مقابله شروع میکنن، میگن مقابله حجر با شمس باعث روشن شدن حجر است، اما مقابله امر اضافی است، اضافه که مفهوم است مثل در خارج وجود ندارد مانندان، ولی حکمش هست. اول از اینجا شروع میکنن، بعد از ترکیبات دیگر نام میبرن، از ترکیبات افراد لشکر نام میبرن با اون. بعد از این که گفتن جمع وجود ندارد ولی اثر دارد که این آثار مال آحاد نیست، اونگاه این شعر محیدی رو نقل میکنن که ول جمع و حالون نموجودن، ول جمع و حالون لا وجود لعینهی و له تحکم و مالی تلیل آهادی. این شعر با این مضمون با اون برداشتی که فناری در مصباح الانس دارد سازگار است. در مصباح الانس طبع جدیدش، این طبع وزیری، طبع مولا، صفحه 230 تا 231، اونجا میگوید که جمع وجود ندارد لیکن حکم دارد کل اسگر. ولی در اون چرا که مرحوم صدر متعلهین نقل میکنن از مصباح الانس نیست، از که مال شرح باشد، از قونوی است که ماتن است، منتها نه از مفتاح نقل میکنن، از قونوی که در قسمت اعجاز البیان ایر گفتن. خلاصه مرحوم صدر متعلهین از صدر الدین نقل میکند نه از فناری، از تفسیرش نقل میکند نه از مفتاح. در تفسیرش این چه این آمده است، صفحه 196 طبع مصر، بعد اینکه اعراب و رفع و نصب و همه رو معنا کردن، فهمودن که رفع مرتبه روحانی است، نصب و جر مال صورت ظاهری و طبیعی است، سکون حی مال حکم احدی او الهی اول است که مختص به حضرت الجمع العام الحاکم الاشیاست. اینجا فرمودن فهو معقول ثابتون یرا اثره ولا یشهد عینه، به قرینه لا یشهد عینه است که نایون میگن لا وجود لعینه، یعنی لا یجده احد. ولی شعر همان است که در مصباح الانس فهمیده که ول جمع حال لا وجود لعینه ولها تحکم و ما لیس لاحادی. لکه مرحوم صدر متعلهین از مصباح نقل می کند، از تفسیر نقل می کند. خود صدر دون قونوی که این بیت استادشون رو در تفسیر نقل کردن، از این بیت مطلبی رو فهمیدن که مرحوم صدر متعلهین همون رو فهمید. می فهمم این که یرا اثره ولا یشهد عینه، خودش مشهود نیست ولی اثرش معلومه است. خب کما نبه علیه شیخنا و امامنا رضی الله عنه فی بیت له غیر مقصود. این غیر مقصود ملاحظه فهمید یعنی چی؟ به قوله شعر ول جمع حال لا وجود لعینه و له تحکم و ليس للآحادی. آیا این تعبیر غیر مقصود همه جا هست یا نه؟ این غیر مقصود یعنی چی؟ خب حالا این مطالبی که مربوط بود به سطح این کتاب، اون چه که فعلا مهم است آن است که بالاخره منطق یه ابزار خوبی است برای درک مسائل عقلی. اگر منطق قوی بود، بالاخره ابزار قوی است، انسان پا به پای منطق میتواند پیش برود. و اگر ابزار قوی نبود، انسان میماند. اگر یافت که خوب برای طوبی له حسن و معاب، اگر بخواهد بفهمد یا بفهماند به زحمت میافتد. در علوم عقلی کلام بالاخره با رشته‌های گوناگونش پیشرفت کرده. فلسفه هم از مشاء و اشراق و حکمت متعالی خیلی پیشرفت کرده. ولی منطق همون منطق 1400 سال قبل است. یعنی کسی نیامده بعد از مرحوم شیخ مثلا بحث‌های منطقی رو کم کنه، زیاد کنه، مثلا اینجور چیز کنه. در حکمت متعالی بعضی از مسائل بر منطق افزوده شد و بعضی از مشکلات منطق را حل کرد، اما اینها منطق را پا به پای علوم عقلی بالا نیاوردند. لذا اگر عرفان عرفان نظری شد، بحث شد، ابزار ندارد. بیان ذلک که ابزار ندارد آن است که ما بالاخره با مفردات که نمیتوانیم سخن بگوییم، با قضایا کار داریم. قضایا حمل است و تصدیق حمل است. حمل هم دو قسم است. یک قسم حمل اولی ذاتی است که این در حدود اشیاس بین جنس و فصل با یک دیگر، جنس و فصل بر نو، اونجا که وجود هیچ خبری از وجود نیست، در مدار مفهوم بندی اینا گره میخورن. جنس و فصل با هم بر یک دیگر حملشون اولی است، دوتایی حملشون بر نو حمل اولی است، حمل نو بر تک تک اینا اولی است، چون در اون فضا هیچ سخن از وجود نیست. وقتی اگر وجود محور بحث نبود، مدار گره خوری اینها مفهوم است. اگر مدار گره خوری اینها مفهوم شد، میشه حمل اولی. البته این بعد از آن است که ما شعر تحلیل کردیم، جنسش فهمیدیم، فضلش فهمیدیم، راه های جنس شناسی و فضل شناسی رو تعیین کردیم و مانند. خب حمل اولی ذاتی برای همه ما معلوم است، ولی کاربردش کم. ایچ. حمل شایع صناعی فراوان است، کاربردش هم فراوان است، اما ابزار عرفان نیست. حمل شایع صناعی این است که موضوع محمول مفهومن مختلفن، وجودن واحدن، یعنی یک وجود واقعی مال موضوع محمول هست، یعنی موضوع هم به همین وجود واقعا موجود است، محمول هم به این وجود واقعا موجود است. اینها دو تا مفهوم هستند که در مفهومیت اختلاف دارند، در وجود اتحاد دارند. این حمل شایر هم گفتن دو قسم است که این دو قسم بودن باز مشکل حمل حل نمی کند. گفتن حمل شایع صناعی یا هو هو است یا هو زو هو، یا مواتات است یا بر اشتقاق. این مشکل را حل نمی کند مگر اینکه گاهی ما بتوانیم بگوییم فرق زیدون عادلون با زیدون عدلون این است که زیدون عادلون حمل مواتات است که ما می توانیم دو تا هو به جای موضوع محمول بگذاریم، بگیم هو هو زیدون عادل. اما زیدون عدلون هو هو نیست، هو زو هو است. ما اگر خواستیم به جای موضوع هو بگذاریم، به جای محمول نمی توانیم هو بگذاریم، باید بگیم هو زو هو. خب اینم حمل اشتقاقی، اونم حمل مواتاتی، هر دو زیر مجموعه حمل شایع صناعی است. باز بالاخره در مدار صدق وجود است. وقتی با این ابزار منطقی انسان به حضور عرفان میبرد، مدخل صلاح شده است. برای اینکه درباره خود واجب تعالی، ما که اونجا سخن از جنس و فصل و امثال ذلک نیست که حمل اولی داشته باشیم. غالب بحث های عرفانی که مربوط به ذات واجب تعالی است، همه اسماء حسنای واجب البته حمل شایع صناعی هست. اگه گفتیم هوال علیم القدیر و کذا و کذا، یعنی اول تا آخر جوشن کبیر حمل شایع صناعی است. او ایناست. یعنی این مفاهیم رو بر او بخوام حمل بکنیم در همون مقام ذات، البته به شرطی که اسماء فعل برن سقف ذات و اسماء ذات و صفات ذات در مرحله ذات بر ذات حمل بشن. مثل هوال حی القیوم، هوال علیم الحکیم، هوال علیم القدیر. اینها مفاهیمی هستند که مصداقشون وجود است در مصداق واحد. اینم حل است و قسمت مهم کارم عرفانم اینا نیست. بخش مهم عرفان این است که ما مشکلات جهان را حل کنیم، یک. رابطه خالق جهان و جهان را حل کنیم، دو. در همه امور ما قضیه و تصدیق میخواهیم. خب موضوع ما موجود است، محمول ما موجود نیست، چی رو بشه حل بکنیم؟ تا شما میگوید الله خالقون که فعلی را بر الله حل میکنید، میبینید که گسیخته است، اون رشته از دستتون در رفت. موضوع موجوده، محمول موجود نیست، محمول ظهور داره، موضوع وجود داره، محور اتحاد کجاست؟ اینا که به ذهن منطقی نیامده تا ابزار مناسبی برای عرفان نظری درست کنه، این رو خود عارف باید درست کنه. یعنی عرفان نظری اول باید برای خود یه ابزاری درست بکنه که منم یه حمل اولی دارم، حمل شایع دارم، حمل شایع من اینه، اونه، اونه، اونه. خب یه سرپلی حکمت متعالیه زد برای این که این منطق معروف رو بتواند به منطقی که کاربرد عرفانی دارد باز کند. اون سرپل اینه، فرمود به این که گذشته از حمل اولی ذاتی و گذشته از حمل شایع صناعی به کلا قسمه، یه حمل حقیقت و رقیقت هم داره. حمل حقیقه و رقیقه از قبیل حمل هو زو هو نیست، چون حمل هو زو هو از اقسام حمل شایع است. حمل حقیقه و رقیقه اینه که بالا بر پایین، پایین بر بالا حمل میشود. در حملهای شایع هرگز بالا بر پایین، علت بر معلول، معلول بر علتشون حمل نمیشود. در حمل حقیقت و رقیقت علت بر معلول، معلول بر علت حمل میشود. خب این چه حملی است که حمل نابرابر است؟ موضوع محمول نابرابر است. چگونه شما میتوانید بگوید 90 عین 100 است، 10 عین 100 است؟ چگونه میتوانید بگوید 10 100 است، 100 10 است؟ نه به حمل اولی درسته، نه به حمل شایعی درسته. اگر چنون که کسی با حمل حقیقه و رقیقه سخن بگوید، باید که مرز حمل حقیقه و رقیقه را کاملا از حمل شایع صناعی جدا کند، چون حمل شایع صناعی چه به صورت هوا هوا باشد،
چه به صورت هوه زو هوه شاخص خاص دارد. و اون مشخصه خاص همراه شایسته اینه که محمول هر چه دارد موضوع دارد، محمول هر چه ندارد با این بعد نفی هم به موضوع میگه تو هم باید نباید داشته باش. مثلا ناطق یه خصوصیتی دارد که ساحل ندارد. اگر ما گفتیم زیدون ناطقون، ناطق هر چه دارد زید به داشته باشد، هر چه هم ندارد یه وقت است میگوید که من نسبت به او لابشرتم، یه وقت میگوید با او جمع نمیشوم. فرق نمی کند، من عالم با او جمع میشوم. در حمل شایع چیزی که محمول با او ناسازگار است، موضوع هم باید با او ناسازگار باشد. وقتی که شما میخواد بگید ده صد است، صد ده است، میبینید نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه ده میگه من خودم به پایینتر رو دارم، بقیه رو ندارم، من با یازده به بعد مخالفم، فاقدم، چون مرز من اینه. اگر شیعی موضوع شد و من که عشر هستم برو حمر شدم، او هم باید یازده رو نداشته باشد، برای اینکه عشره با یازده و دوازده جمع نمیشود. خب این حمل شایع است، چه به صورت هوه هوه، چه به صورت هوه زو هوه. ولی در حمل حقیقت و رقیقت میگن به این که نه، محمول هر چه دارد با اون بعد اثباتیش به موضوع مرتبط است، بر موضوع حل می شود. با بعد سلبیش از سخنی ندارد، چه اون بعد سلبی که محمول نسبت به اونها بی تفاوت باشد، چه بعد سلبی که محمول نسبت به اونها پیام داشته باشد، بلد با اون جمع نمی شود. این با دو جناح بر موضوع حل نمی شود، با یک جناح بر موضوع حل می شود. یعنی این ده نمیگوید من چون ده به شرط لا هستم یازده را ندارم بر اون رقم هم میشوم، نه، میگوید من تا اینجا را که دارم با او همراهم، اونجا را که ندارم ساکتم. وقت این میشه رقیقه، اون میشه حقیقه. اگر رقیقه و حقیقه شد، اونگاه بسیط الحقیقه میشه کل الاشیاء، در عین حال لیسه به شیء میرا. اگر رقیقه و حقیقه شد، معلول بر علت حل می شود و علت هم بر معلول حل می شود و می شود گفت به این که اون علت فاقه که مبدأ پیدایش این است، همین است، این است. چرا؟ یا این را بر علت حل بکنیم، بگید علت این است یا این علت است. چرا؟ برای این که معلول در حمل حقیقه و رقیقه یه پیام دارد، میگد اون چه من دارم با موجودیم می روم به حضور موضوع، اون چرا که ندارم ساکتم. چون اگر اون چرا نداشته باشدم گویا باشد که همون حمل شایع معروف است. خب این حمل حقیقه و رقیقه که در حکمت متعالی است، یه سرپلی است که میتواند منطق معروف را به منطق عرفان حمل کند. ما کی آمده در عالم به ما گفته که انما الحمل علی قسمین بلا ثالث؟ کدوم برهان عقلی آمده؟ کدوم دلیل نقلی آمده؟ بله؟ بله، حمل درست میکنیم، معنا هم برش میکنیم، تعریفش هم میکنیم، تصدیقش هم میکنیم، با او حرکت میکنیم. این کسی که انحصاری نیست که. خب حمل حقیقه و رقیقه مگر مقدور منطقیم بود؟ خب این معنا شده دیگه. ما در عرفان در اسماء صفات ذات از ذاتی حق تعالی اونجا مشکلی ندارن، برای اینکه موضوع محمود در وجود با هم گره میخورن، چون اونجا که وجود است، موضوع وجود است، محمود وجود است، هو الحی القیوم، هو الحی الذی لا تأخذه سنة، هو العلیم القدیر و ماننده. در دو مقطع ما مشکل داریم. یکی بخواهیم خلق خدا، فیض خدا را بعضها را بعض حمل میکنیم، این حمل شایع مصطلح منطق نیست، برای اینکه وجود در کار نیست تا وجود داشته باشه، اینا در ظهور باطن. بخواهیم فعل را بر فاعل به عنوان حمل حقیقه و رقیقه هم بکنیم، اون راه را نداریم، برای اینکه اون سرپل بود نه مقصد. برای اینکه اون حمل حقیقه و رقیقه این رقیقه وجود نازل داشت، حقیقه وجود کامل دارد، بالاخره این وجود ناقص بر اساس تشکیک در متن وجود کامل حضور و ظهور دارد. اما بر اساس عرفان این رقیقه ظهور دارد نه وجود. اگر گفتید هو خالقون، هو زار را ناف اون کذا و کذا که اینا اسمای فعلیه اوست و به سخت ذات نبردید، مظهری را بر ظاهر هم کردی. مظهر که وجود ندارد، ظاهر وجود دارد، محور هم نمیتواند وجود باشد برای اینکه این در مرحله فعل است. محور هم نمیتواند ظهور باشد برای اینکه شما ذات را موضوع قرار دادی. بنابراین یک مشابه حمل حقیقه و رقیقه باید برای عرفان نظری پیش بینی کرد، که گاهی ممکن است ما قضیه داشته باشیم موضوع ما موجود باشد، محمول ما ظاهر نه موجود، یا موضوع محمولی داشته باشیم که هر دو ظاهر باشند نه موجود. وجود دیگه نیست، خب این میشه مجازگویی. ما نخواستیم مجاز بگیم، نه در مسئله ظهور الان که بحث ما در اون نهایت دقت رسیدیم دیگه نمیتوانیم بگیم که ما با مجاز میخوام مشکلمون حل کنیم. ما تقسیمون در تلیه امر داریم که ذهن آرام بگیرد. وقتی با آخر که رسیدیم میگیم یکی حقیقت یکی مجاز، وقتی یکی حقیقت شد یکی مجاز، یعنی ما جامعه نداریم دیگه، نداریم. برای اینکه اگر ما مقسم می داشتیم هر دو می شد ظهور یا هر دو می شد وجود. اگر چنون که این ظواهر بعضها بر بعض بخوان هم بشوند، یا ظواهر بخواهند بر اون ظاهر هم، مظاهر بخوان بر اون ظاهر هم بشوند، باید درمان دیگری کرد. یعنی عرفان باید برای خود راه حلی ارائه کند که اگر چنون که موضوع ذات اقدس اله بود، محمول مظهری از مظاهر بود که این صفات فعلیه است، مدار وحدت وجود نیست چون محمول وجود ندارد، ظهور نیست چون موضوع فوق ظهور است، موقع وجود دارد. یه راه حلی رو باید انتخاب کرد. چون که اگر خواستیم خود این مظهرها را هم بر یکدیگر هم بکنیم، محور حمل و مدار وحدت وجود نیست، برای اینکه هیچ کدوم وجود ندارد، همشون ظهور دارد. حالا ما اگر توانستیم اون صفحه نفس را بررسی کنیم، بریم در صحیفه نفسمون این خاطرات علمی چگونه به هم مرتبط می شوند، شاید یه راه حلی برای قضایایی که در عرفان نظری به کار می رود پیدا کنیم. الحمدلله. نه بشه، نه اون کار نداره، نه دو تا این در قضیه حمل شای سنائی نسبت به اون اموری که با اون میتواند جمع بشود لا بشرط است، نسبت به اون اموری که جمع نمیشود بشرط لاست. مثلا ده میگه ده بخواه گردو باشه، کاغذ باشه، گردو کتاب باشه، میسازه هرچی باشه میشه، اما با یازده جمع نمیشه. پس نسبت به بعضی از امور لا به شرط است، نسبت به بعضی از امور به شرط لاست. این لا به شرطیش که ضرر نمیدونه، اون به شرط لایی را ازش میگیره در حمل حقیقه.
لا به شرطی که لا به شرط
اون وقت حمل شایع همه جا این است که اون به شرط لایش تا آخر محفوظه.
باشه به حضرت مشروط بودن به شرط نفی این سازگاری داره با لا به شرطی،
اون یه حالت خاصی از اون میشه. نه نگاه کنی، مثلا همون مثالی که زدیم، زیدون عالمون، عالمون با جاهل جمع نمیشه اما با قاعد و قائم جمع میشه. عالم نسبت به قیام و قعود لا به شرط است، نسبت به جهل به شرط لاست. لذا چون عالم با جاهل جمع نمیشه، وقتی گفتیم زیدون عالمون، زید دیگه نباید جاهل باشه. چرا؟ برای این که هرچه عالم داره او باید داشته باشه، هرچه عالم نداره او هم نباید داشته باشه. همین مسئله هم در این که میگیم هازا اشرت، هازی اشرتون، عشره کار نداره به اینکه حالا چی هست، ولی میگه من با 11 جمع نمیشم. لذا وقتی گفتیم این 10 تاست دیگه 11می نبود، چون 10 تا 11 رو نداره اون کتاب هم نباید 11 تا باشه. این حمل شایعه. در حمل حقیقه و رقیقه میان اون بعد سلبی رو برمیدارن، به 10 میگن تو حرف نزن، نگو من با 11 جمع نمیشم، تو چه کار داری، تو حرف خودت بزن، تو اگر با 100 شدی 10ی به شرط لا رو لابشت کردیم دیگه، یعنی ازش گرفتیم، یعنی این 10 دهی که نه نه اون نه اون حتما با لا به شرط باشد، این به شرط لاست، بازم نمیشه، عکسش هم نمیشه، مثل که اصل درست نبود، مثل که همه در دو طرف هدر رفت.